سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر میری،
سلام، خسته نباش.
وقت شما بخیر. آقای دکتر، من واضح تیتر برنامه که میخوایم در مورد مسائل روز صحبت کنیم، من میخوام سوال بپرسم که چرا اینطوری شد؟ یعنی در واقع من میخوام اینطوری بپرسم که چرا ما نمیتونیم بحران حل کنیم؟ چرا بحرانهایی تکرار میشن؟ یعنی به نظر میاد که ما همین الان هم با یه بحرانایی مواجه هستیم که همون اوایل انقلاب با مواجه هستیم. اونا نسل قبل بودن، نسلی که بودن که حالا انقلاب کردن، تو انقلاب شریک بودن، ولی الان میبینیم ما با یه نسل جدید و جوانی طرفیم، ولی بحران همون بحران است. به نظر میاد که ما بحران ها رو نمیتونیم حل کنیم و بحران هایی دارن تکرار میشن. من از این زاویه میخواستم بحث رو شروع کنیم. ممنون از شما.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. ببینید، به نظر من نفس این که اساسا ما در باب تحولات و دگرگونی ها و مسائل روز جامعه بتوانیم به صورت عمیق و بنیادین بیاندیشیم یا یک فضایی باشه که بتوانیم در اون فضا نسبت به مسائل ایران و تغییر و تحولاتی که در جامعه ایرانی رخ میده تأمل کنیم، به نظر من این یک گام به جلوه. یعنی بیش و پیش از این که ورود به این بکنیم که چرا این اتفاق افتاد یا کی مقصر بود، چرا اینطور شد، مثلا تظاهراتی که در خیابانها میشه یا شعارهایی که داده میشه، اینها مثلا عللش چیه یا چرا اینطوری کردن، کی راست میگه، چه کسی دروغ میگه. یعنی قبل از این که اصلا به مصادیق ورود بکنیم، که شاید در جای خودش هم لازم هست که ورود بکنیم و در بابش صحبت بکنیم، اما این که بتوانیم در باب مسائل اجتماعی ایران فارغ از نگاه صرف جناحی و حزبی خودمون یا علایق و دلنگرانی ها و دلواپسی های حالا حزبی و ایدولوژیک و مکتبی خودمون بخوایم بهش بپردازیم، به صورت آکادمیک تجزیه و تحلیل بکنیم که شاید این تجزیه و تحلیل ها اگر به صورت مدون در دست سیاستگزاران و سیاستمداران قرار بگیره، بتوانند در تصمیم گیری ها و سیاستگزاری های خودشون نقشه راه هموارتری داشته باشند، تا اینکه دست مثلا به تصمیمات یا سیاستگزاری هایی بزنند که جامعه رو دچار تشویش و دچار فراز و نشیب های غیر ضروری بکنه. این رو خواستم بگم که نفس ورود به این مسائل به نظرم خودش یه فرصت بسیار مهم و کلیدی. اما چرا این اتفاق افتاد یا چرا این نوع اتفاقات میفته و یا اینکه آیا این اتفاقات فقط منحصر به ایرانه یا منحصر به مثلا میگم جهان اسلام، یا این اتفاقات و رخدادها بخشی از جامعه مدرن و جامعه معاصر جهانیه. یعنی اساسا جوامع معاصر یکی از لازمه ها و یکی از لوازم ضروری آنها سوشیال موبیلیتیه، یعنی نوعی تحول، نوعی جابجایی، نوعی تغییر و دگرگونی های اجتماعیه و این فی نفسه به مثابه یک امر سلبی نباید دیده بشه. در باب جامعه ایران هم به نظر من این نشون میده که جامعه صدا داره، جامعه از خودش یک تشخصی داره و وقتی اون شخصیتش تا حالا چه اون چیزی که پرسیفت شده یعنی درک شده، یا اون چیزی که واقعا رخ داده، یعنی در یک حادثه ای ممکنه یک طرف یه چیزی رو دریافت کنه یا حس کنه، یا اینکه نه واقعا اون اتفاق یا رخداد رخ داده باشه. در هر دو حالت از خودش جامعه یا فرد ممکنه یک واکنشی نشون بده. اینکه جامعه ایران در برابر یک واقعه یا یک رخدادی توانسته نیروی خودش رو بسیج بکنه در برابر یک حرکت یا یک سیاست یا سیاستگذاری از خودش صدایی داشته باشه، این نشانه بدی نیست. یعنی ما این رو به عنوان یک عمل شنیع و زشت نبینیم و بعد این رو به عنوان یک بحران لاینحل هم صورتبندی نکنیم، بلکه این نشان از این داره که در توازن بین حوزه سیاست، حوزه اجتماعی و حوزه فرهنگ و حوزه اقتصاد، این صرفاً مثلا سیاست نیست یا امر سیاسی نیست که میتواند طموحات و تمنیات خودش رو بر بدن جامعه دیکته بکنه. اینجا که جامعه از خودش یک واکنشی نشون میده یا وارد یک کنش دیگر یا آلترناتیوی میشه، این نشان از پویایی و زنده ماندن و زندگی و حیویت جامعه داره. از قضا این میراث گفتمان انقلاب در سال 57 که به نوعی جامعه رو در یک وضعیت سوژگی قرار داده که انسان ایرانی در برابر امر سیاسی منقاد و مطیع محض نباشه. و اتفاقا این شاید پیام خوبی هم برای حوزه سیاست و امر سیاسی داره که جامعه ایران یک جامعه منقاد و جامعه در حال رخوت و سستی نیست. پس وقتی میخوان سیاست گذاری ها و تصمیمات مهمی رو در باب زندگی روزمره مردمان در جامعه ایران ترسیم کنن، صورت بندی کنن و لوایحی رو تایید کنن، تصویب کنن، این رو باید مد نظر داشته باشن که جامعه یک جامعه خاموش و صامت نیست. برخلاف آن چیزی که در بسیاری از حالا گفتگوهایی که در این ایام تلاش کرده چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران که این وضعیت رو به نوعی بحران نشون بده و ترسیم بکنه و بگه که یک اتفاق بسیار بسیار مثلا استثنایی رخ داده و اخبار دنیا هم به نوعی مخصوصا اخباری که در حالا اروپا و امریکا سرتیتراشون به نوعیه که
جناب دکتر میری اگه اجازه بدیم من یه مطلبی بپرسم. در نظر شما ملاک بحران چیه؟ اینکه مردم ناراحت بشن بحرانه، یا اینکه رسانه‌های خارجی مثلا در موردش صحبت کنن؟ یعنی ما الان باید وایسیم به رسانه‌های خارجی ببینیم اونا مثلا و در مقابل اون اصلا صحبت نیست؟ کاری نداره، یه ذل استقومی است به مردم. یعنی من احساس کنم اینجا الان بحثی که شما مطرح میکنید این باید واضح بشه که بالاخره مردم کجا، اینو من میخواستم شما مشخص کنید.
اتفاقا خواستم بگم نه اون گفتمان یا اون گفتاری که در داخل ایران داره صورت بندی میکنه و نه اون گفتمان یا گفتاری که بیرون از ایران داره صورت بندی میکنه، جفتشون ما رو دارن به یه سمتی میبرن که اساسا نسبت و تناسب دقیقی با امر اجتماعی در جامعه ایران نداره. یعنی اینکه اساسا اینکه مردم یا انسانها، شهروندان صامت نیستن، منقاد نیستن، حرف میزنن، این اسمش بحران نیست. این اسمش چی میگن؟ فاجعه نیست. این نشون میده که جامعه صامت نیست، جامعه منقاد امر سیاسی نیست، بلکه خودش رو در وضعیتی تبیین و تفسیر میکنه که با امر سیاسی باید پایاپای گفتگو و در دیالوگ باشه. یعنی یک رابطه دو سویه باید باشه، نه یک رابطه یک سویه. اون تصوری که میگه جامعه در بحرانه و تلاش میکنه به نوعی بگی ما وارد یک دوره مثلا بحران شدیم و امنیتی میشه و اینا، از اون نگاه نشأت میگیره که جامعه تا زمانی که صامته حرف ما رو گوش میکنه، پس ما چیه؟ وضعمون خوبه، هیچ مشکل و هیچ بحرانی نداریم. اونجا که سخن میگه جامعه، اون چیه؟ اون یک امر مذموم و ناپسنده. من دقیقا خواستم بگم برعکس اون چیزی که چه در حالا تریبون‌های داخلی گفته میشه، چه در تریبون‌های خارجی گفته میشه.
متوجه جناب دکتر، میدونی من میخواستم از این زاویه ازتون بپرسم. ببینید، این چیزی که ما الان مواجهیم اینه که مثال دارم از خدمتتون، مثلا اصل 27 قانون اساسی میگه شما بتونید بیاید اعتراض کنید، حالا بدون سلاح. مسئله که الان وجود داره اینجا اون اجازه داده نمیشه. بعد که مردم میان کف خیابون، دیگه مردم دیگه نیستن، دیگه اینا فقط اختشاشگر محسوب میشن، دیگه کسایی هستن که نباید اعتراض میکنن، باید اعتراض کردن و این اختشاشه. یعنی الان ما تو ساختار کنونی ما به هیچ نحو اعتراض اصلا به رسمیت شمرده نمیشه، فقط اختشاش نام داده میشه و اجازه نمیده که شما رسما اعتراض کنی و فرصتی بهت داده نمیشه. و چون اونجا پلیس هم از مردم حفاظت نمیکنه، دعوا درگیری هم اتفاق بیفته، هر اتفاقی هم میتونه بیفته. این چیزی که من الان می‌خواستم از شما بپرسم اینه که با توجه به اینکه اصلا حاکمیت نمیپذیره که اصلا شما بیای کف خیابون اعتراض کنی و نمیپذیره که اصلا شما حرف بزنید، هر اتفاقی هم این وسط بیفته، کف خیابون دشمنه دیگه، مردمی وجود ندارن دیگه. یعنی میخوام بگم که یه جوری انگار ما یه مواجهه‌ای داریم که یه کسایی هستن که خب اینا که طرفمان، حامیمان، طرفدارمان، هر چیزی که ما میگیم گوش میدن و بقیه دشمنن. یعنی کسی که میاد کف خیابون اعتراض میکنه دیگه مردم نیست، اون دشمنه. و در واقع اصلا میبینید که شما این مسئله اصلا تو تریبونه مثلا رسمی غیر رسمی انکار میشه، یعنی دیده نمیشه. و حالا اون کسی هم که خارج از ایران که داره کار خودش رو میکنه، منافع خودش رو داره، حامی مالی خودش داره، ولی این وسط بحث مردم به نظر میاد که علی مردم یه چیز اصلا انگاری که ما اصلا مردم نداریم، حاکمیت داریم، یه دشمن داریم. و این که حالا من خودم به شخصه معتقدم که ما الان دچار بحرانیم. یعنی من میخوام شما اصلا بحران قبول میکنید یا نه، و اگه قبول میکنید جایگاه مردم توی بحران، آیا مردم بحران به وجود آوردن، حاکمیت به وجود آورد، کی بحران به وجود آورد؟ بفرمایید دکتر، من میشنوم.
من فکر نمیکنم ما بحران داریم. اتفاقا به نظر من لکنت زبانی که بر جامعه و امر اجتماعی تحمیل شده، این خودش به نظر من یکی از اون نقاط کوریه که با سخن گفتن جامعه، این به نظر من خودش به سمت حل بحران حرکت میکنه. ولی این که حاکمیت این رو به رسمیت نمیشناسه، نمیشه گفت 100% هم به رسمیت نمیشناسه، چون در این چند روزه چه در فضای حالا مجازی و چه در رسانه های صدا و سیما ما میبینیم که به نوعی این بحث داره حداقل در سطح نخبگانی مطرح میشه که خب یک سری واقعیاتی هست به صورت ساختاری، خود این ساختار هاست که سخن گفتن جامعه رو به سمت خشونت مؤدی میکنه یا هدایت میکنه. اگر این ساختارها برگرده به همون روح قانون اساسی و پایبندی به قانون اساسی در کلیتش، نه با یک نگاه گزینشی، یعنی اونجا که مثلا میگن به طرفداری از حاکمیت، خب اشکال نداره. اونجا که به به نقد حاکمیت اونجا نباید بیان بشه. خب این تقریبا به نظر من در خود جریان‌های گوناگونی که در داخل حاکمیت هستن این اذعان داره میشه به صورت خیلی روشن و آشکار. اما اینکه آیا ما الان در بحران هستیم، من این رو بحران نمیبینم، بلکه این رو من نوعی ممارست و سخن گفتن بلند بلند جامعه میبینم و نشون میده که جامعه ایران و مشخصا طبقات متوسط و طبقات کارگری و طبقات حاشیه‌ای با تمامی سختی ها و دشواری هایی که امر اقتصادی و عدم مدیریت صحیح امر اقتصادی در ایران در این یک دهه و دو دهه بر اونها تحمیل کرده بود، کماکان تشخص خودشون رو حداقل در حوزه نمادها و سمبولیک تونستن حفظ بکنن و با اون عقبه آرام آرام دارن سخن میگن. ولی این که حالا ما بیایم بگیم به عنوان مثال و یقینا هم همیشه همینطور هست در هر حالا تظاهراتی، در هر حضوری در خیابان‌ها اتفاقات ناگوار هم میفته و این فقط مختص ایران نیست. من فقط بحثم اینه که ما فکر نکنیم که تظاهرات که الان در ایران اتفاق افتاده مختص ایرانه. مثلا در سوئد یا در انگلستان یا در آمریکا اصلا این چیزا اتفاق نمیفته و بعد اگر اونجا اتفاق میفته اونها برای تایید مثلا حاکمیت، اینجا برای مثلا تخریب حاکمیت. نه، ببینید حاکمیت اساسش اون تجسد قانون اساسی دیگه، یعنی چیزی بیرون از قانون اساسی یا اون عهد و پیمان و میثاقی که بین ملت و دولت بسته شده که در روحش اون قانون اساسیه و بند بند اون به نوعی اشعار میدن به اون روحی و میثاقی که بین ملت و حاکمیت بسته شده. این واقعیتیه که برخی اوقات ممکنه در خود حاکمیت هم سمت و سوی گرفته بشه، طبقه ای و طبقاتی حاکمیت رو به نوعی به نفع خودشون بخوان مصادره کنن. سخن گفتن جامعه این به نظر من به نوعی نقشه راه دقیق تر رو داره به حاکمیت هم نشون میده یا به نوعی داره تلنگر میزنه که شاید تصمیمات شما و سیاست گذاری هایی که در باب جامعه کردی شمول نداشته و به نوعی عمومیت نداشته و سود و استفاده بخش کوچکی از جامعه رو ممکنه داره تأمین میکنه. و باز دارم میگم این به نظر من بحران نیست، بلکه سرآغاز نوعی گفتگوی معناداره. حالا اگر عقلانیتی
دکتر من برای اینکه بهتر حرف شما رو متوجه بشم، مثلا شما میفرمایید که جامعه لکنت داره. من میخواستم از شما بپرسم که کجا واقعا حاکمیت خواسته، حالا حاکمیت دولت، گاورمنت، حاکمیت خواسته که نظرات متفاوت و مخالف رو بشنوه. من سوالم از شما اینه، یعنی کجا ما اینو دیدیم؟ یعنی شما هم تو انتخابات 1400 ما اینو دیدیم، هم اتفاقاتی که اخیرا افتاده. به طور مثال اتفاقی که همین قضیه اخیر دامن زد که حالا به صورت مشخص به اشاره نکردیم، گشت ارشاد دیگه. گشت ارشاد یه برخورد پلیسی تو فرهنگه که بارها دلسوزان اشخاص هم حوزه بودن هم آکادمی بودن که اومدن گفتن آقا این برخورد اشتباس، نتایج غلطی داره، ولی روی این پافشاری شده. یعنی افراد متفاوت اومدن گفتن. همین اخیراً هم اتفاق اون قضیه خانم سفید رشنو اتفاق افتاد که این برخوردی بود که افرادو بگیرن و تو اون شرایط و یک مثلا طرف بیاد تو تلویزیون یه حرفایی بزنه و بعدم بره. بعدم در نهایت شما میبینید که جامعه واکنش نشون میده که با من اینطوری برخورد میکنن و یه جوری برخوردها همش با مشت آهنین و زهر چشم گرفتن و حالگیری و اینهاست. من میخوام ببینم که اینکه شما میفرمایید که مثلا جامعه لکنت داری، یه جامعه که مثلا تو نظر متفاوت و مثلا متناقض مخالف اینطوری باش برخورد میشید، این کار باید بکنه. شما نگاه کنید الان کف خیابون درگیریه، این که دیگه گفتگو نیستش. یعنی اگه ما بگیم مثلا مسئولین مملکت خبر ندارن کف جامعه چطوری، که اینطوری نیست. یعنی همین الان شما چند روز اخیر توی دانشگاه رو ببینید، تندترین حرفا زده شده دیگه، تندترین شعارها داده شده. اینکه بالاخره مسئولین نظام نمیتونن. من خواهم که اینکه شما میفهمید بحران نیست، ما هی داریم اینو تکرار میکنیم به یه نحوی بزرگ کوچک. حالا اقتصادی قضیه رو ببینیم، مثل اتفاقی که 96 و 98 میفته، هم بخش فرهنگی قضیه که از اول انقلاب این دعوا رو داشتیم دیگه، چه راهپیمایی برای حجاب اجباری شده، به اتفاقی که الان و نسل جدید که اصلا کاری حرف نداره دیگه، یعنی مثلا از اون رد شده. یعنی مسئله اینه که میگه آقا تو اصلا من دیگه کاری ندارم که تو میخوای گشت ارشاد باشه یا نباشه. یعنی مسئله اینه که شما اصلا یه جوری فیدبک نمیگیری از جامعه. من فکر کنم که یه مقدار بحث از این حرف رد شده. یعنی من هنوز دارم تلاش میکنم شما رو تو بحث پیدا کنم ولی نتونستم. یعنی من احساس میکنم که اینکه شما میگید بحران نیست، ما که الان داریم توی مثلا کف خیابون آرزوی مرگ همدیگه رو میکنیم و مثلا یا مأمور نیرو انتظامی داره آسیب میبینه یا مردم دارن آسیب میبینن، بحران دیگه چه شکلی میتونه باشه؟ چیزی که الان مثلا واکنش با و باستابای بین المللی داره و همه مثلا میخوام توی ایران کمک کنن چه اتفاق افتاده و ما این طرف اصلا فقط میخوایم با زور مسئله رو حل کنیم و هیچ راه حل دیگه ای نداریم.
ببینید آقای درودیان، یه نکته ای رو بگم و اون نکته اینه که ممکنه، یعنی بیان این جمله ای که میخوام بگم در ظاهرش نوعی خشونت باشه یا نوعی ساده سازی مسئله باشه، اما یه واقعیت و مفروضیه که معمولا اون رو ما در امر سیاسی یا فهم امر سیاسی معاصر ازش غفلت میکنیم. مثل همون داستان ماهی کوچولوی صمد که تا زمانی که در آبه، آب رو درک نمیکنه، دریا رو نمیبینه. وقتی از آب میاد بیرون تازه میفهمه که آب یعنی چی، دریا یعنی چی، رودخانه یعنی چی. حالا یعنی چی؟ موضوع چیه؟ ببینید خیابان یا کف خیابان، خیابان خودش به عنوان یک امر و پدیدار جدید یک ظرف کنش و واکنش سیاسی در دوران معاصره. شما مثلا میگم به ایتالیای دهه 70، اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی در قرن 20 نگاه بکن، به امریکای مثلا دهه 60 و 70 که جنبش سیاهان و جنبش عدم نافرمانی در باب جنگ ویتنام نگاه بکن، یا همین جنبش وال استریت یا جنبشی که قبل از دوران کرونا در فرانسه بود، جلق زردا میگفتن، اینها رو شما نگاه میکنی، همه اینها در خیابان اتفاق میفته، با اینکه اونجا احزاب هست، حزبهای مختلف هست، سازوکار به عنوان مثال ساختار سیاسی، مثلا میگه آقا این حزب اینقدر ظرفیت داره، بعد نمیدونم پارلمان هست، همه چی هست، اما چرا خیابان؟ ببینید خیابان بخشی از پدیدار معاصر در باب صورتبندی یا زورآزمایی یا به نوعی هماوردیه امر سیاسی و امر اجتماعیه. و از این منظره که میگم بحران من نمیبینم. این بخشی از زایش و نوزایش، پدیدار شدن و نوپدیدار شدن امر اجتماعی و امر سیاسیه که در یک هماوردی هستن. حالا اینکه حکومت قبول نمیکنه یا برخی از مردم خشونت میکنن، اینها رو خب بله ظاهر امر ما باید همه بگیم چی؟ خب این کار بدیه، نباید بکشن، نباید این کار بکنن، ولی واقع امر اینه که عصر مدرن خیابان رو خلق میکنه. در دوران مثلا پیشا مدرن خیابان به این معنایی که ما میگیم، طریق وجود داره، ولی خیابان به این معنایی که ما میگیم در اون، یعنی در ظرف خیابانی که امر سیاسی شکل میگیره، امر سیاسی فرمش تغییر میکنه و در کشاکش اونهاست که نیروهای سیاسی نوعی توازن رو در یک فضای بالاتر پیدا میکنن و تلاش میکنن به نوعی نقشه راه رو برای آینده ترسیم بکنن. یقینا این فراز و نشیب ها که امروز در جامعه ایران داره رخ میده، این فی نفس امر مذمومی نیست، هرچند ما میگیم تلخه، هرچند ما میگیم دردناکه، اما وقتی شما داری به عنوان مثال میگم به بدن سیاسی جامعه ایران نگاه میکنی، یعنی بادی پولیتیک نگاه میکنی، از منظر مدیکال نگاه میکنی، یعنی به عنوان یک طبیب نگاه میکنی، این زهر و پادزهرها بخشی از حیات اجتماعی جامعه ایرانه و ما این رو فی نفسه نباید دراماتایزش بکنیم. و وقتی در مقام تفسیر هستیم ما، نه در مقام کنشگری، به نظر من اون حدت و شدتی که شما داری ازش صحبت میکنی بیشتر معطوف به ساحت کنشگریه، ولی از منظری که من دارم صحبت میکنم بیشتر ناظر به امر تفسیره، یعنی تفسیر این واقعه است. تصور بکن مثلا من و شما داریم به این واقعه مثلا 10 سال دیگه، نه 50 سال دیگه، یا حتی نه الان، مثلا از منظر هابرماس نشستیم در مثلا هامبورگ به این واقعه در ایران نگاه میکنیم، اون چجوری این رو میبینه، چجوری این رو تفسیر میکنه؟ یقینا تفسیرش تفسیر کنشگرانه و اکتیویستی نیست، بلکه تلاش میکنه این رو تفسیر بکنه. و اون تفسیر چیه؟ آرایش نیروها در حال تغییر و تحول هستند در ایران، و این تغییر و تحول آرایش نیروها به نظر من یه بی نفسه چیز مذموم و زشتی نیست. این که آقا در مثلا میگم 4 دهه، نه 45 سال یا 5 دهه، آرایش نیروها دائم به سمتی رفته بوده که امر سیاسی، امر اجتماعی رو به صورت منقاد میخواسته. حالا در تقریبا از 78 به این سو، مثلا هر یه دهه بود 78، 88، 98، ولی از دهه 90 این اینتروال یا این فریکونسی، تناوب این تظاهرات و ناآرامی های اجتماعی به نوعیه که هی داره سیکلش کوتاه و کوتاه‌تر میشه. پس نشون میده که امر اجتماعی یا اون جامعه منقاد ایدئالی که امر سیاسی برای خودش ترسیم کرده بود، اون محقق نشده، بلکه داره یه چیز دیگه ای محقق میشه. و حالا اینجا یه نکته شاید بد نباشه اینو بهش اشاره بکنیم، شاید جاش باشه. ببینید، ما وقتی در باب حجاب، چون در باب گشت ارشاد و اینا اتفاق افتاد، در باب حجاب صحبت میکنیم، حجاب در بین سالهای مثلا اواخر دهه 40 شمسی تا سالهای 57 تا 60 حتی تا دهه 70 سنخی از حجاب متولد شد به عنوان نماد امر اسلام سیاسی که همگام بود، همراه بود، توامان بود با نوعی خودآگاهی، تاریخ آگاهی، جامعه آگاهی و اسلامیزم خودآگاه. و کسانی که به سمت حجاب می رفتن، حجاب رو یک نماد سیاسی و به عنوان یک بیانیه بر روی بدن خودشون این رو حک می کردن، که در کنارش مثلا مردا ریش داشتن و انگشتر و مثلا اونم تسبیح و اوورکوت آمریکایی داشتن، که نوعی بیانیه بود، نوعی مانیفست بود. اما اون چیزی که بعد از دهه 70 اتفاق افتاد، غلبه خانش سنتی فقهی شرعی و التزام شرعی، و بعدم تازه اون رو ترجمه کردن به یک التزام قانونی بدون اینکه اون خودآگاهیه باش باشه. و این کشف حجاب یا نوعی بی‌حجابی، یا اینکه اساساً حجاب رو هم نمی‌خوایی، امروز تبدیل شده به یک کنش سیاسی خودآگاهی. اینجا دقیقا میبینیم اون بحث تز و آنتیتز هگل به نوعی در بستر جامعه ایران داره شکل میگیره و سنتزش
خیلی
میتونه
خیلی
سنتزش
ممنون دکتر.
میتونه ببینید اینو بذار بگم، این جمله آخر رو، این جمله آخر رو بگم،
بفهم
سنتزش میتونه مؤدی به نوعی خشونت بشه یا میتونه سنتزش مؤدی به نوعی زایش تولرانس اجتماعی در ایران باشه، که سنخ ها و سبک های گوناگون زیستی و پوششی انسان های ایرانی ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی میتونن مشروعیت داشته باشن و زندگی بکنن و به حیات خودشون ادامه بدن. اینجا اون چیزی که حالا عقلای جامعه، مدیران جامعه، مسئولان جامعه باید در بابش تصمیم بگیرن. بفرمایید.
من در خدمت
خود مسئول جمهوری اسلامی میگه تا وضعیت آروم نشه وضعیت اینترنت بر نمیگرده به گذشته، یعنی همین اینترنت که مردم دارن ازش نون میخورن گروگان قرار داده میشه. حالا شما میگی این حرفا اکتیویستیه، من یه زاویه دیگه نگاه میکنم. ببینید مثلا شما میگید قضیه جلیق زردها، شما ببینید قضیه جلیق زردها که بحث سوخت و اینا بود، مثلا این بود که چند نفر کشته شدن. ما الان ببینید ما چند نفر داریم کشته میدیم. ببینید پلیس توی فرانسه مسلح نبود که رگبار بکشه روی مردم. الان شما این چقدر فیلم الان منتشر شده که پلیس داره مستقیم شلیک میکنه یا نیروهای دیگه دارن مستقیم شلیک میکنن. یعنی من میخوام بگم که اگه شما مثال مثلا آمریکا رو میزنید، فرانسه رو میزنید، جاهای مختلف رو میزنید، هر جا که شما یه جا تو اروپا، آمریکا، برای من مثال بیار که آقا تظاهرات میشه، پلیس با اسلحه جنگی شلیک میکنه به تظاهر کننده ها. یعنی چرا یه نفر بره با پلیس درگیر بشه؟ بله، ولی اجازه بده تظاهرات کنه. ما اصلا اجازه تظاهرات نداریم. یعنی الان این شورش داره محسوب میشه، این اختشاش داره محسوب میشه، یعنی به اون اصل 27 قانون اساسی عمل نمیشه. من میدونم میخوام چی بگم، من میخوام بگم درسته ما مجلس داریم، ولی مجلس فرمالیزم مجلسه. این مجلس الان کارکردش چیه؟ الان حرف مجلس، حرف مردم از این مجلس میاد بیرون؟ نه نمیاد. یعنی میخوام بگم درست شما میگید ما مجلس داریم، بله داریم، ولی خب چه اتفاقی داره میفته؟ هیچ. یعنی هیچ کار کردی وجود نداره. الان یه عده میگن ما میخوام جلوی گشت ارشاد بگیم، یه عده میگن نه باید برخورد بشه. یعنی اصلا هیچ اتفاق نیفتاده، هیچ عمل کردی هم نیست که حالا مثلا یه نفر بیاد حامی مردم باشه یا حرف مردم بزنه، به دلیل اینکه معلومه مناسبات تایید صلاحیت و انتخابات اینا رو ما همه میدونیم. یعنی کسی که الان تو مجلس هستن نماینده چند درصد مردم ایران؟ این یه بحث قضیه. بحث دیگه قضیه اینه که ببینید توی یه حالت عادی، توی یه حالت عادی یه نفر مظلومانه کشته شده، خب بعد ما میایم تحلیل میدیم که آقا بله کشور دچار بحران نیست، بله خب نیست، عباس این اتفاق افتاده عادی شده. من میگم، یعنی من میخوام به این طرف قصه رو ببینیم. ما اگه تاریخ قصه رو نبینیم، یعنی که چون عادی شده برای ما دیگه به قول معروف خیلی دیگه تنگی به دل نمیزنه. یعنی باید یه تعداد زیادی آدم ها بین برن که مثلا ما بریم به سمت بحران، و با توجه به اینکه این اتفاق به این شکل افتاده الان ما نتونستیم حل کنیم و ما مثلا الان گفتگو نمی کنیم. ببین شما اخیرا آقای عزت الله زرقامی که خودش بالاخره تا زمانی که توی صدا سیما بود به همین حرفی که الان داره میگه عمل نکرد، میگه که آقا ما اگه یه قاعده رو عوض کنیم به معنایی نیست که ما شکست خوردیم. ایشون دقیقاً داره فکر مسئول جمهوری اسلامی داره میگه، میگه یعنی ما یه جا کوتاهی هم شکست خوردیم. یعنی کارزار اجتماعی رو، کارزار اجتماعی مثل میدون جنگ میبینه، میگه آقا خاکریز ما رو ول کنیم شکست خوردیم. یعنی من اتفاقا میخوام ببینم که شما از اون طرف ببینید که یه عده فقط نگرششون نظامیگری و امنیتیگریه. یعنی مثلا اصلا چیز نداره که به این شکل که شما بیا بگی حالا مثلا اینو الان کوتاه بیا اینو حل کن اصلاح کن. این میگه نه این جنگ، من باید تو این جنگ موفق بشم، حالا هر چقدر مثلا هر اتفاقی هم کف خیابون بیفته. من اینکه شما میفرمایید تو آمریکا اینطوریه، تو اینطوریه، من واقعا حرف شما رو متوجه شدم. منظور شما اینه که مثلا ما مثل اونا دموکراسی داریم، یا منظور اینه که ما مثلا مثل اونا مجلس داریم، یا مثلا انتخابات ما مثل اوناست، احزاب ما مثل اوناست؟ من فکر نمی کنم شما همچین منظوری داشته باشید. یا مثلا توزیع منابع و توزیع امکانات ما با اونها یکیه، مثلا اونطوری که اونا تو بحث عدالت پیش رفتن ما پیش رفتیم، حالا همون عدالت لیبرال رو بگیم، اون چیزی که من متوجه میشم اینه که ما بر اساس این که مسائلمون رو نمیتونیم حل کنیم و همش با زور و نظامیگری هست و کنشگری هم یه کنشگری هاییه که خیلی سیکلای بلند مدت داره، یعنی حل نمیشه. یعنی مسائلی که میتونسته با گفتگو برسه به گفتگو نمیرسه، قابل گفتگو نیست. یعنی به قول معروف ما اگر مثلا گفتگو کنیم، رعیت رو یه جور مثلا پررو کردیم، یه جوری به قول گفتنی مثلا یه جایگاهی براش خارج کردیم، ولی اصلا اتفاق نمیفته. از این بابت من فکر میکنم که این خونهایی هم که الان ریخته میشه اینا از هر طرف و این خشونتی که به وجود اومده که چرخی، من اسمش میذارم چرخی خشونت که از همون گشت ارشاد هم آغاز میشه، تمومی نداره و این دوباره ادامه پیدا میکنه. و من فکر کنم دیر یا زود ما باید تکلیف خودمون و مسائل مشخص کنیم، بالاخره میخوایم یه جور حل کنیم مسائل یا نه، فقط میخوایم با همین سیاست مشت آهنین جلو بریم. من اینطوری میبینم مسئله رو. حالا نمیدونم شما آینده رو چطوری میبینید، یعنی حالا فرض کنیم که شما میگید که ما امر اجتماعی داره غلبه میکنه بر امر سیاسی، جامعه ما داره به یه رشدی میرسه، به یه بلوغی میرسه، حالا ایشالله به گفتگو برسه، آینده رو شما چطوری میبینید؟ با توجه به اینکه خودتونم فرمودید در این دهه 90 و اینها که حالا ما واردش شدیم بعد 1400 فرکانس این وقایع خیلی به هم نزدیک شده، و حالا اون آینده مثبتی که شما میبینید آیا مثبته و اگر هست چطوریه؟ ممنون.
خیلی ممنون. ببین من فکر میکنم آینده، حالا پیشگویی که نمیخوایم بکنیم، ولی پیشبینی من اینه که ما در یک وضعیت آستانگی الان قرار گرفتیم، برایند این تغییر و تحولات برایند ایجابی خواهد بود. اما اینکه آیا مثلا میگم این وضعیت که الان درش هستیم به نوع مثلا کارزاره یا کسانی که این رو تفسیر میکنن، خب ببینید ادبیات نظامی استعاره های نظامی هم به کار میبره و این استعاره های نظامی چون از تجربه نظامیگری هم برمیخیزه، خب اساساً فرمش و تحلیلش و تفسیرش با کسی که از منظر مثلا جامعه شناسی نگاه میکنه یا از منظر فلسفه سیاسی نگاه میکنه خیلی متفاوته. اون چیزی که به نظر من حداقل در این وضعیت خیلی مهمه و نباید ساده ازش گذشت اینه که جامعه در حال سخن گفتنه و این سخن گفتن جامعه یک واقعه کوچکی نیست و این واقعه به نوعی داره نشون میده که آرایش نیروها در حال تغییر و تحوله. اما آیا این که من دارم میگم که مثلا میگم جامعه ایران شبیه جامعه امریکا چه شبیه جامعه انگلستان و فرانسه، نه، من همچین سخنی نگفتم. گفتم که بالاخره ما به یک اعتبار بخشی از جهان معاصر هستیم، به یک اعتبار، و اون اعتبار بر تحولات شکل فرم و جهتگیری های جامعه ما تأثیرات بنیادینی میذاره و یک کدوم از اون به نظر من عوامل و مؤلفه هایی که امر معاصرت داره بر ما تأثیر میذاره اینه که جامعه ما یک جامعه یمنشافتی نیست به زبان تونیز، یعنی یک جامعه مثلا کشاورزی یا یک جامعه کامیونیتی محور که در اون تغییر و تحولات مثلا 200 ساله 300 ساله است. نه، ما هم به یک اعتبار ذیل اون ساختار یسلشاف یا جامعه غیر پرسونال غیر شخصی قرار گرفتیم. تعاملات و اعتباریات جامعه ما دامنش خیلی وسیع‌تر شده و خود این آرام آرام و به صورت بطی داره تصور انسان‌ها و شهروندان ایرانی رو از امر سیاسی داره تغییر میده. هر چند هم گفتمانی که در جامعه ایران حاکم بود چون مبتنی بر نوعی ایمان و ولایت پذیری و منقاد بودن بر روی این مؤلفه ها شکل گرفته بود، خب به صورت آهسته و بطی تصور شهروندان از این مؤلفه ها داره چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. مثل اینکه شما تصور بکن مثلا یه خانه ای رو بر روی گسلی گذاشتی، این گسلا دارن آرام آرام شکل میگیرن یا آرام آرام دارن تغییر میکنه، جاشون داره تغییر میکنه. ساکنان اون خونه که نشستن این رو به صورت یک فاجعه میبینن، ولی وقتی از مقام یک مفسر یا از مقام تفکر به این تغییر و تحولات نگاه میکنی، این به یک معنای خیلی سلبی به نظر من دیده نمیشه. حالا ممکنه این سخن من با این لحن آرامش مثلا برای شما، منظور شما که میگم یعنی مخاطبان، خیلی خوشایند نباشه در این وضعیت. مثلا بگن آقا ایشون داره به یه نوعی داخل گیومه ماستمالی میکنه باز مثلا این جریان رو یا وضعیت رو. ولی واقع امر اینه که ما خودمون رو در مقام تفسیر و در مقام تفکر به نوعی در قید و بند هیجان و عواطف و احاسیس، هر چند هم احاسیس و عواطف خوب و ساده و مثلا پاکی باشن، در اون ساحت نباید خودمون رو نگه داریم، بلکه تلاش بکنیم یک تفسیر عقلایی از وضعیت ارائه بدیم که هم برای جامعه راهگشا باشه و هم برای مدیران جامعه نقشه راهی باشه. به نظر من این امکان پذیره. این که حالا مثلا میگم آیا این اتفاقات منجر به تغییر و تحولات بنیادین خواهد شد؟ به نظر من تا زمانی که آرایش نیروها به همین گونه باشه، نه، خیلی تغییر و تحولی رخ نخواهد داد. شاید همون بحثی که آقای اشاره کردی، آقای زرقامی میگه، از همون منظر ببینه. اما منطق تحولات اجتماعی در یک مثلا بازه 100 ساله 150 ساله به ما این نکته رو فرا میده، یاد میده، منطق تحولات اجتماعی خیلی عمیق‌تر و خیلی قوی‌تر و خیلی بنیادی‌تر از منطق مثلا یک جناح یا یک سلیقه خاص یا یک گروهه. چون جامعه در کلیتش قابل تقلیل و تهدید با هی جیمی به یک گروه، جناح یا یک سلیقه نمیتونه باشه. چرا؟ چون جامعه یک موجود پویا و تاریخمنده که مؤلفه هایی رو در طول تاریخ در وجود خودش متبلور کرده و به نوعی شخصیت فرهنگی و شخصیت اجتماعی جمعی تک تک ماها رو شکل میده. و مواجهه ایران با مدرنیته و جهان غرب به نوعی ساحتهایی رو یا ابعادی رو به اون شخصیت تاریخی و فرهنگی ما افزوده و ما نمیتونیم اون رو کاملا حذفش کنیم، بلکه میتونیم در اون تصرف بکنیم و به نوعی از منظر ایرانی اون رو صورت بندیش بکنیم. ولی اینکه سوشیال موبیلیتی که مثلا میگم مظهرش هم بورژوازی بوده، جامعه سرمایه‌داری بوده، سازوکار سرمایه‌داری بوده، علم جدید بوده، ایدولوژی‌های جدید بوده، تمام اینها بخشی از ذهنواره ما، عادتواره های ما شدن. حتی مثلا من پریروز دیدم که مثلا آقای شجاعی زند و آقای مطهری که آمده بودن در شبکه 4 برنامه شیوه صحبت می‌کردن، هر دو بر این اصرار داشتن که نظام ما یک نظام ایدولوژیکه، نظام ایدولوژیکه. و جالب اینجاست که خب کسی که یه مقداری اشراف داشته باشه و تغییر و تحولات تاریخی در جهان مدرن، میدونه که این ایدولوژیک بودن یک بخشی از تغییر و تحولات انسان معاصره. در سلسله تحولاتش یکی از حلقه هاش ایدولوژیک بودنه. و اینکه ایدولوژیک باشی و هیچ نسبتی یا هیچ گشودگی به عرف جامعه یا کامن سنس و فهم متعارف بشری نداشته باشی، شاید یکی از مراحل مثلا میانی تاریخ تحولات ایدولوژیه. و خب این نشون میده که جامعه ما و نظام سیاسی ما بخشی از این زیست جهان مدرنه و اصرار و ابرام و پافشاری بر ایدولوژیک بودن اساساً نسبت بنیادینی با آن چیزی که ما بهش میگیم دین به مثابه وحی و دین به مثابه متافیزیک نداره. ایدولوژی یعنی من‌مید، یعنی اینکه آقا مخلوق یعنی ساخته و پرداخته یک طبقه‌ای که یک خداگاهی پیدا کردن، یه منافعی دارن، یه منابعی در دستشونه و برای حفظ منافع، منابع، منزلت و استراتژی‌های خودشون رو بر اون اساس تعریف می‌کنن. خب این یقیناً ربطی به اون دین به مثابه متافیزیک و دین به مثابه وحی یا دین به مثابه هدایت نداره دیگه. این یه بخشی از تاریخ تحولات بشریه و ما هم حالا بر اساس همون بحثی که شریعتی هم میکنه که میگه تمایز قائل میشه بین زمان تقویمی و زمان اجتماعی. زمان تقویمی ما قرن مثلا به یه نوعی قرن 18 و 19 میلادیه یا شاید اوائل قرن 20. زمان تقویمی ما الان قرن 21، اما زمان اجتماعی ما مثلا اواخر قرن 19 یا اوائل قرن 20. خب این نشون میده که این ناهماهنگی ها یا این ناهمزمانی ها به نوعی در فهم اتفاقات ایران باید لحاظ بشه. این اون بحثی بود که میخواستم انجام بدم.
بله، ممنون از شما، تشکر دکتر که وقت گذاشتید و در خدمتتون بودیم. ممنون از شما. من فکر کنم که برای جلسه اول یا حالا برای پرداختن به این بحث اون چه که اهمیت داشت به نظرم مطرح شد. حالا اگه فرصتی دست داده شما ما به قدیه جلسه دیگه به این گفتگو بپردازیم و مواسی که حالا مد نظر شما هست یا اتفاقات جدید که خواهد گفتد. بازم ممنون از شما. سلامت.